آنمو دریده جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما به نام خدا و با سلام و صبح همیتان بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 قبل وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 18 ماه جوزای سال 1389 هجری شمسی است که برابر میشد با 8 جون سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. وزیر دفاع امریکا برطرفی وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را مسئله داخلی این کشور خوانده است. رئیس جمهور کرزه امروز در اجلاس سیکای یعنی سازمان ایجاد اعتماد و همکاری میان کشورهای آسیایی در ترکیه سخنرانی خواهد کرد. ناتو اعلان کرده که تنها در یک روز 10 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. وزرای خارجه افغانستان و پاکستان دیروز در استانبول گفتند که اختلافات میان دو طرف حل شده و با یک دیگر همکاری عمه‌جانبه دارند. رئیس فدرال کنترل مواد مخدر روسیه گفته است هیروئین که از افغانستان وارد آن کشور شده در 10 سال گذشته باعث مرگ بیش از 1 میلیون نفر در روسیه شده است. مقامات دی افغانستان بانک میگویند تا 2 سال آینده برای هیچ یک از درخواست دهندگان داخلی و خارجی جواز تأسیس و فعالیت بانک در افغانستان دادن نمی شود. قطعنامه دیگر سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم های تازه علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش جهت رأی‌گیری اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد آماده شده است. ترکیه می خواهد تا در اجلاس منطقه‌ای امروز حمایت کشورهای شرق میانه و آسیایی را به خاطر فشارها علیه اسرائیل کسب کند. و یک مقام ارشد عراقی گفته است که حکومت آن کشور به تهران شکایت کرده که گویا نیروهای ایرانی در منطقه کردنشین عراق هجوم بردند. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. وزیر دفاع امریکا برطرفی وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را مسئله داخلی این کشور خوانده است. اما رابرت گیتس از رئیس جمهور افغانستان خواسته تا به جای آنها افراد را که لیاقت و شایستگی معادل آنها را داشته باشند استخدام کند. گیتس این سخنان را قبل از سفر به بریتانیا و ملاقات با صدر اعظم جدید آن کشور ابراز کرد. ارتو مقام ارشد امنیتی افغانستان یعنی محمد حنیف حتمر و امرالله صالح مورد توجه امریکا قرار داشتند. آنها دو روز قبل ظاهراً به خاطر مشکلات امنیتی در روز اول جرگه ملی مشورتی صلح در کابل از مقامهایشان استعفا دادند. خالد مفتون و جزئیات بیشتر در این مورد.
رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا دیروز از آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواست تا با جای 2 مقام عالی رتبه امنیتی که اخیراً برکنار شدن افرادی را که لیاقت و شایستگی معادل آنها را داشته باشند تعیین کند. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز گیتس همچنین گفت اخراج این 2 مقام ارشد امنیتی نشانه مشکل حکومت رئیس جمهور کرزی به خاطر تلاش های صلح و معامله با طالبان نمی باشد. در پاسخ به سوال در مورد استعفای ناگهانی این 2 مقام امنیتی که امریکا از آنها معمولاً به حیث افراد شایسته نام برد، وزیر دفاع امریکا گفت این مسئله به طور واضح مربوط به افغان هاست. دو روز قبل محمد حنیف حتمر وزیر داخله و امرالله صالح رئیس عمومی امنیت افغانستان از مقامهایشان استعفا دادند و رئیس جمهور کرزی استعفای آنها را پذیرفت. ظاهرا استعفای این 2 مقام امنیتی به خاطر فیر راکتی در روز اول جرگه ملی مشورتی صلح که در هفته گذشته در کابل برگزار شد ارتباط دارد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی نیز گفته است که استعفای این 2 مقام امنیتی به دلیل فیر راکت در روز اول جرگه مشورتی صلح صورت گرفته است. در گذشته به ندرت دیده شده است که حکومت افغانستان مامورین امنیتی را به خاطر عملات عمده جزا داده باشد و یا از مقامهایشان سبکدوش کرده باشد، ولی گیتس با احتیاط گفت که این مسئله مربوط رئیس جمهور کرزی می باشد. ریچارد هالبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان نیز به روز دوشنبه گفت که 2 مقام برکنار شده مورد توجه امریکا بودند، ولی افزود که آنها با هر کسی که جایگزین این 2 مقام می گردد از نزدیک کار خواهند کرد. رابرت گیتس که راهی لندن بود به خبرنگاران همچنین گفت افزایش عملیات نظامی در جنوب افغانستان مسئله عمده بحث ها با حکومت جدید بریتانیا می باشد. امریکا در تلاش است تا کمک های بیشتر متحدین را در جنگ افغانستان جلب نماید تا آنها نیروهای بیشتر را برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان به این کشور اعزام کنند. ولی گیتس گفته است وای از بریتانیا تقاضای کمک را در این زمینه نمی کند، زیرا بریتانیا هر آنچه در توان داشته باشد در این عرصه به خرج می دهد. گیتس عالی‌ترین مقام حکومت آمریکا است که دیوید کامرون صدراعظم جدید بریتانیا را ملاقات کرده است و در این گفتگوها مسئله جنگ به طور عمیق مورد بحث قرار گرفته است. جی اف مورال سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مورد جزئیات ملاقات این دو مقام چیزی نگفت، ولی آن را پرثمر توصیف کرد. با گفته مورال مسئله پروگرام هسته ای ایران نیز مورد بحث قرار گرفت. در همین حال سخنگوی صدراعظم بریتانیا گفته است که کامرون و گیتس در مورد نتایج جرگه مشورتی صلح که هفته گذشته در کابل برگزار شد نیز صحبت کردند. به نقل از سخنگوی صدراعظم بریتانیا رویترز نوشته است که کامرون حمایت بریتانیا را از استراتژی آمریکا در افغانستان به شمول تحویل دهی تدریجی مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان را تکرار کرد. برآشته رویترز جنگ 8 ساله افغانستان به طور روزافزون در بریتانیا مورد نفرت مردم قرار میگیرد. ولی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و سایر مقامات آمریکایی گفتند که آنها در مورد تغییر تعهدات بریتانیا در این زمینه نگران نیستند. با گفته گیتس بر اساس بحث هایی که با وزیر دفاع بریتانیا داشته است وی مطمئن است که این کشور در مسئله افغانستان عزم راسخ دارد.
از اظهارات وزیر دفاع آمریکا شنیدید که گفته است بر کناری امرالله صالح و محمد هنی وطمر کاملا یک موضوع داخلی افغانستان است. به گفته او وزرای با ظرفیت در کابینه وجود دارند و وی ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور کرزی افراد را در این دو مقام امنیتی تعیین کند که معادل این افراد باشند. ایالات متحده آمریکا پیش از این محمد هنی فتمر و امرالله صالح را افراد کاردان و شایسته در کابینه رئیس جمهور کرزی خوانده بود. در این حال برخی از کارشناسان به این باورند که برکناری این دو مقام از پست هایشان فرهنگ مسئولیت پذیری را در افغانستان رایج خواهد ساخت، در حالی که تعداد دیگر فکر میکنند اتمر و صالح دو تن از چهره های بسیار فعال در حکومت افغانستان بودند که از امکانات لازم برای مهار کردن تهدیدهای موجود امنیتی برخوردار نبودند. در این حال برخی ها این دو تن را مانع در سر راه تلاش های رئیس جمهور کرزی در پروسه صلح با مخالفین مسلح دولت می دانند. ظاهرا هر دو مقام بنابر عدم رسیدگی در تامین امنیت جرگه ملی مشورتی صلح از مقام هایشان استفاده دادند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی هم چنین چیز را تایید کرده است، اما هنوز هم روی برکناری آقای اتمر و آقای صالح سوالات زیاد وجود دارد. در مورد برکناری امین دو مقام مرور هم داریم بر روزنامه های غربی که در پایان امین مجله خبری تقدیمتان خواهد شد و با ما باشید.
از اظهر شریف برنامه نو رادیو آزادی، مسائل دینی و اجتماعی را از دیدگاه جامعه اظهر با شما در میان می‌گذاریم. پروگرام از اظهر شریف را بر روزهای جمعه در جریان برنامه 11 روز از یاد نبرید.
بله، رادیو آزادی برنامه های تازه را به دست نشر مسپاره و از شما دعوت میکنیم که در این برنامه ها با ما باشین. ساعت 7:39 دقیقه با وقت کابل است و گزارش ها در مورد افغانستان را ادامه میدهیم. رئیس جمهور کرزی امروز در اجلاس سیکا یعنی سازمان ایجاد اعتماد و همکاری میان کشورهای آسیایی در ترکیه سخنرانی خواهد کرد. آقای کرزی دیروز وارد ترکیه شد و قرار است با رئیس جمهور، صدراعظم و سایر مقامات ترکی دیدارهای داشته باشد. پیش از این به روز دوشنبه وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در استانبول گفتند که اختلافات میان دو طرف حل شده و با یک دیگر همکاری اما جانبه دارند. زلمه رسول و شاه محمود قریشی پس از ملاقات با همتای ترکیشان در یک کنفرانس خبری مشترک به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفتند. وزیر خارجه پاکستان گفت رهبران طالبان از خاک پاکستان و افغانستان خارج شدند، اما وزیر خارجه افغانستان به این پرسش پاسخ نگفت. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه گفت عملیات نیروهای پاکستانی علیه طالبان در مناطق قبایلی برخی از رهبران طالبان را مجبور ساخته است که از خاک پاکستان و افغانستان خارج شوند. زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان در پاسخ به این پرسش که رهبران طالبان در پاکستان به سر می‌برند یا افغانستان، گفت وزیر خارجه پاکستان از پروسه صلح شدیداً حمایت کرده و افغانستان و پاکستان برای حل صلح‌آمیز این نزاع تلاش می‌کنند. ترکیه این جلسه سه جانبه را به هدف پایان دادن به بی‌اعتمادی میان افغانستان و پاکستان در استانبول مرکز این کشور برگزار کرده است. قریشی گفت از زمانی که در پاکستان حکومت ملکی به قدرت رسیده در روابط میان افغانستان و پاکستان تغییر دراماتیک به میان آمده است. وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس خبری مشترک با وزرای خارجه افغانستان و ترکیه گفت طالبان در اثر عملیات موفقانه اردو از سوات، مالکند و مناطق قبایلی به فرار مجبور شدند. ایالات متحده آمریکا در انتظار است که پاکستان عملیات مشابه به وزیرستان جنوبی را در وزیرستان شمالی نیز برا بیندازد. گفته می شود که این منطقه محل مراکز شبکه های جلال الدین حقانی و القاعده می باشد. در پاسخ به این پرسش که آیا افغانستان در ارتباط به حضور قوی دیپلماتیک هند در این کشور به پاکستان کدام اطمینان داده است، زلمی رسول گفت در حال حاضر وضعیت تغییر کرده است. به گفته وی روابط سیاسی میان افغانستان و پاکستان طی دو سال گذشته تغییر کرده و هر دو جانب اطلاعات استخباراتی کافی را با هم شریک می‌سازند و گفت در حال حاضر وضعیت کاملا دگرگون شده است. وزیر خارجه پاکستان گفت افغانستان و پاکستان که در گذشته بر یکدیگر شک داشتند حال روی اکثر مسائل هم نظر هستند و با همدیگر هم آهنگی و همکاری دارند.
از اظهارات دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اجلاس شنیدید که در استانبول ترکیه برگزار شده بود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم امروز در اجلاس سیکا، یعنی سازمان ایجاد همکاری و اعتماد میان کشورهای آسیایی، در ترکیه شرکت خواهد کرد. آقای کرزی دیروز وارد ترکیه شد و قرار است با رئیس جمهور، صدر اعظم و سایر مقامات ترکی دیدارهای داشته باشد. بر اساس یک خبر دیگر، انتظار می رود رئیس جمهور کرزی به روز 10 جون، یعنی پس فردا، وارد تاشکند شود و در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای با مقامات کشورهای عضو این سازمان دیدار کند. در این سفر دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان و رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آقای کرزی را همراهی می کنند. برای گرفتن تازه ترین ها با رادیو آزادی باشین.
رادیو آزادی.
7:42 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. و حالا چند خبر کوتاه در مورد افغانستان. ناتو اعلان کرده که تنها در یک روز 10 عسکرش را در افغانستان از دست داده است. بر اساس اعلامیه این نیروها، 5 عسکر خارجی در نتیجه انفجار در شرق افغانستان به قتل رسیدند و یک تن دیگر در جریان برخورد مسلحانه در این منطقه کشته شده است. همچنان یک عسکر دیگر ناتو در جنوب افغانستان به قتل رسید. صبح دیروز نظامیان ناتو اعلان کردند که 3 عسکر نیروهای ائتلاف به شمول یک عسکر آمریکایی در حملات جداگانه بمی و مواد انفجاری در جنوب افغانستان کشته شدند. در این حال خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که 2 تبعه خارجی که ملکی بودند و برای یک کمپانی امنیتی آمریکایی کار می‌کردند در نتیجه حمله انتحاری در ولایت قندهار کشته شدند. به نوشته خبرگزاری رویترز، دیروز یکی از مرگبارترین روزها برای نیروهای بین المللی در افغانستان بود. قوای ناتو در حال این تلفات را متحمل می شود که نیروهای آمریکایی و افغان برای آغاز عملیات گسترده علیه طالبان در ولایت قندهار آمادگی می گیرند. رئیس فدرال کنترل مواد مخدر روسیه گفته است هیروئین که از افغانستان وارد آن کشور شده در 10 سال گذشته باعث مرگ بیش از 1 میلیون نفر در روسیه شده است. ویکتور ایوانوف دیروز گفت بیش از 16 میلیون نفر دیگر با این هیروئین متاثر شدند. مقامات روسیه به صورت مکرر نگرانی خود را در مورد قاچاق مواد مخدر از افغانستان اعلان کردند. افغانستان کشور است که بیشترین مقدار هیروئین را در جهان تولید می کند. مقامات روسی می گویند پارسال تقریبا 30,000 اتباع آن کشور به خاطر استفاده از هیروئینی که از افغانستان صادر می شود جان خود را از دست دادند. کرملین تلاش‌های آمریکا در خصوص مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان را نیز مورد انتقاد قرار داده است.
چرا افغان ها و تعدادی از ملت های دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟
متاسفانه به شلم پیری پتون
در تاریخ معاصر رژیم های استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فعلا در افغانستان مشکل گوزداره است که نسل جوان احترام
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی هاند؟ پاسخ به این و سایر پرسش ها را در سلسله از گزارش های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.
هفت و 45 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. به نیمه برنامه رسیدیم و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزیر دفاع آمریکا برطرفی وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را کاملا مسئله داخلی این کشور خوانده است. رئیس جمهور کرزی امروز در اجلاس سکایانه سازمان ایجاد اعتماد و همکاری میان کشورهای آسیایی در ترکیه سخنرانی خواهد کرد. ناتو اعلان کرده که تنها در یک روز 10 عسکرش را در افغانستان از دست داده است. وزرای خارجه افغانستان و پاکستان دیروز در استانبول گفتند که اختلافات میان دو طرف حل شده و با یکدیگر همکاری عمجانبه دارند. قطعنامه دیگر سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش جهت رأی‌گیری اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد آماده شده است. ترکیه می‌خواهد تا در اجلاس منطقه‌ای امروز حمایت کشورهای شرق میانه و آسیایی را به خاطر فشارها علیه اسرائیل کسب کند. و یک مقام ارشد عراقی گفته است که حکومت آن کشور به تهران شکایت کرده که گویا نیروهای ایرانی در منطقه کردنشین عراق هجوم بردند. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید و گزارش ها در مورد افغانستان را ادامه میدهیم. 5 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی حکومت افغانستان به ولسی جرگه معرفی شدند. ولسی جرگه افغانستان میگوید که برای اعضای این کمیسیون تا چند روز دیگر رأی اعتماد و یا رد خواهد داد، اما رئیس ولسی جرگه گفته تا زمانی که تمامی خواست های نماینده های مردم برآوردن نشود اعتراض خاموش آنها ادامه خواهد داشت. در این حال مقامات حکومتی میگویند که وزرای باقی مانده به زودترین فرصت از سوی رئیس جمهور کرزی به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
نماینده های مردم در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه معرفی 5 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را پاسخ با یکی از خواستهایشان از جانب حکومت افغانستان خواندند، اما گفتند که سایر درخواستهایشان نیز باید به زودترین فرصت برآورده گردد. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی حکومت را اقدام نیک خواند و گفت که به زودترین فرصت برای آنها رأی اعتماد و یا رد خواهند داد.
با اساس ماده 157 قانون اساسی و مطابق با اصول وظایف داخلی صرف امروز بحث معرفی بودن، روز بعدی اول اینا صحبت میکنن، بیوگرافیا و سوانه را شما مطالعه میکنین، بعد از او خدا خواسته باشه توافق شما بود باز میرم برای گیری.
بر مبنای قانون اساسی کشور کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید دارای 7 عضو باشد. حکومت افغانستان گلرحمن قاضی، محبوبه حقوقمل، سید عمر منیب، محمد امین احمدی و عبدالقادر عدالتخوا را به حیث اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به منظور کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نمود. با گفته وزیر دولت در امور پارلمانی 2 عضو دیگر این کمیسیون نیز به زودترین فرصت به ولسی جرگه معرفی می‌گردند. این 5 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در حال به ولی سجرگه افغانستان معرفی میگردند که نماینده های مردم در اعتراض به معرفی نشدن وزرای باقی مانده کابینه به این جرگه و برخی خواست های دیگر دست به احتجاج خاموش زده و هیچ موضوعی را شامل آجندای کاری خود نمیسازند. نماینده های مردم بر خواست هایشان تاکید کرده و میگویند تا زمانی که رئیس جمهور کرزی به تمام خواست هایشان پاسخ مثبت ندهد احتجاجشان همچنان ادامه خواهد داشت. اما وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که 12 عضو باقی مانده کابینه و رئیس عمومی امنیت ملی پس از سفر رئیس جمهور کرزی به ترکیه به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. از سوی دیگر اعضای مشان جرگه از روز یکشنبه برای 1.5 ماه به رخصتی های تابستانی رفتند. اما اعضای ولسی جرگه میگویند تا زمانی که تمام اعضای باقی مانده کابینه به آنها معرفی نگردند به رخصتی نمیروند.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:50 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا 2 سال آینده برای هیچ یک از درخواست کنندگان داخلی و خارجی جواز تأسیس و فعالیت بانک در افغانستان دادن نمی شود. مسئولان در افغانستان بانک با ابراز این مطلب می گویند به منظور رشد خوبتر فعالیت و ثبات بانکداری این تصمیم از سوی شورای ملی در افغانستان بانک اتخاذ شده است. با این هم عبدالقدیر فطرت رئیس ده افغانستان بانک به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت برای برخی از بانک هایی که دارای شهرت و اعتبار جهانی هستند ممکن جواز فعالیت در کشور داده شود. جزئیات بیشتر در مورد در گزارش منیژه دیوه از کابل.
ده افغانستان بانک در نظر دارد تا به منظور تنظیم بهتر امور بانکداری، استحکام بیشتر نظام بانکی و گسترش بنیاد مالی خوب در کشور تا 2 سال آینده برای درخواست کنندگان داخلی و خارجی جواز فعالیت و تأسیس بانک را ندهد. عبدالقدیر فطرت رئیس ده افغانستان بانک میگوید این تصمیم در شورای ملی ده افغانستان بانک با منظور ثبات بانکی و رشد هرچی بیشتر فعالیت‌های بانک‌های موجود در کشور گرفته شده است.
در طول 2 سال آینده به تمام هموطنهای ما که میخوان بانک تأسیس کنند و یا متقاضیانی که از خارج از کشور میخوان بیان در افغانستان بانک تأسیس کنند ما هیچ نوع درخواست را برای ایجاد بانک نمیگیریم. اگر بانکای مشهور و شهرت یافته بین المللی اگر بیان اونا را ممانعت نمیکنیم.
در همین حال شورای ملی در افغانستان بانک گفته است که پس از این هیچ یک از مالکان و یا سهامداران بانک ها نمی توانند به عیز عیعت عامل یا رئیس بانک ها وظیفه اجرا نمایند و از ارنوا مداخله در امور روزمره بانک ها باید خودداری نمایند. مسئولان در افغانستان بانک میگویند برای شماری از مالکان که در عین حال هیئت عامل هستند 9 ماه مهلت داده شده تا از سمتشان کنار بروند و در عوض اشخاص مسلکی و با تجربه را در آن پست بگمارند. مسئولان در افغانستان بانک میگویند علت نپذیرفتن درخواست جواز فعالیت برای بانک ها تا 2 سال آینده رشد هرچی بیشتر فعالیت های این بانک هاست. حالا در افغانستان 17 بانک وجود دارد که شامل 2 بانک دولتی و 15 بانک خصوصی میگردد. شماری از کارشناسان امور اقتصادی به این باورند که برخی از بانک ها در جریان فعالیت های خود دست به استفاده های نامشروع می زنند و زیر نام برنامه های مختلف پول مردم را غارت می کنند. اما برخی دیگر از کارشناسان هم به این عقیدند که موجودیت بانک های خصوصی در کشور سبب رشد اقتصاد افغانستان می گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:53 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و حالا در منطقه و جهان. یک قطعنامه دیگر سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم های تازه علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش جهت رأی‌گیری اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد آماده شده است. کلاود هیلر سفیر مکسیکو در سازمان ملل که کشورش در حال حاضر ریاست این شورا را به عهده دارد گفته است که اعضای شورای امنیت تصمیم دارند تا در همین هفته رأی گیری کنند، در حالی که ماریا لویزا ریبایرو ویوتی سفیر برازیل در سازمان ملل متحد گفته است که نخست کشورش و ترکیه بالای گفتگوهای سیاسی باز در خصوص برنامه هسته ایران فشار وارد خواهند کرد. هر دو عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در تفاهم‌نامه مبادله مواد سوخت هسته ای ایران میانجیگری کرده بودند. در همین حال یوکی یا امانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز در ویانا گفت که ایران در همکاری‌هایش با این آژانس ناکام مانده تا تایید شود که تمامی مواد سوخت هسته‌ای این کشور به مقصد صلح‌آمیز استفاده می شود. در حالی که آژانس تحقیق خود را در مورد عدم انحراف مواد هسته‌ای که در ایران اعلان شده ادامه می دهد، ایران تمامی همکاری های لازم را انجام نداده است تا آژانس تایید کند که تمام مواد هسته‌ای در ایران برای فعالیت های صلح‌آمیز است. کشورهای غربی هراس دارند که ایران در صدد دسترسی به سلاح هسته‌ای است، اما تهران همواره گفته که فعالیت های هسته‌ایش برای مقاصد صلح‌آمیز صورت می گیرد. ترکیه می خواهد تا در اجلاس منطقه‌ای امروز حمایت کشورهای شرق میانه و آسیایی را که در همسایگی ترکیه قرار دارند به خاطر فشارها علیه اسرائیل کسب کند. این اقدام ترکیه به دنبال حملات هفته گذشته اسرائیل بالای کشتی‌های امدادرسانی به غزه که در نتیجه آن 9 تن از اتباع ترکیه کشته شدند صورت می‌گیرد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه با ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه در حاشیه این کنفرانس که هدف از آن جلب اعتماد میان کشورهای آسیایی است دیدار خواهد کرد. این اجلاس منطقه‌ای به دنبال حملات 31 ماه می بر کشتی‌های امدادرسانی به غزه حائز اهمیت تازه‌ای شده است. یک مقام ارشد عراقی گفته است که حکومت آن کشور به تهران شکایت کرده که گویا نیروهای ایرانی در منطقه کردنشین عراق هجوم بردند. کاروان حارف یک مقام کردی عراق گفته است که نیروهای ایرانی از طریق سرحد پیردانوز به منطقه آجمران واقع در شمال شرق آن کشور داخل شدند. گمان می رود نیروهای ایرانی پنجشنبه گذشته زمانی که شورشیان کردهای ایرانی را تعقیب می کردند وارد خاک عراق شدند. به گفته عارف ایرانی ها در این منطقه ساختن کمپ های جدید را آغاز کرده و در عین حال مصروف ساختن قلعه سرحدی در این منطقه هستند. تیاره های جنگنده ترکیه موازه جدایی طلبان کرد را به روز دوشنبه در شمال عراق بمباران کردند. تلویزیون خبری NTV به نقل صفحه اینترنتی اتحادیه میهن پرستان کردستان که به جلال طالبانی رئیس جمهور عراق وابسته است گزارش میداد که 6 تیاره جنگی موازه حزب کارگران کردستان را در زابها کرد که در منطقه خود مختار کردستان واقع شده بمباران کردند. اردوی ترکیه تا حالا به صورت فوری در مورد این اقدام چیز نگفته است. حزب کارگران کردستان از سوی ترکیه و جامعه بین المللی یک گروه تروریستی دانسته می شود. این گروه از سال 1984 میلادی در جنوب شرق ترکیه که منطقه عمدتاً کردنشین است نبردها را آغاز کرده که گفته می شود در نتیجه آن 45,000 تن جان دادند. و شرکت نفتی بریتانیا موسوم به بریتیش پترولیم در 24 ساعت گذشته 11,000 بیرل نفت را که از یک جا در خلیج مکسیکو فوران میزند به دست آورده است. این شرکت گفته که میخواهد تا ظرفیت خود را برای دریافت 20,000 بیرل نفت در روز افزایش دهد. صدای من از رادیو آزادی میشنوین و حالا بشنویم از مصطفی صدیقی که روزنامه های غربی را در مورد افغانستان مرور کرده.
روزنامه بریتانیایی اندیپندنت در مورد استعفای دو مقام ارشد امنیتی و استخباراتی افغانستان نوشته. روزنامه نوشته که هم محمد حنیف حتمر و هم امرالله صالح در حکومت افغانستان که علیه طالبان مسلح می جنگد پست‌های کلیدی داشتند. به نوشته اندیپندنت حنیف حتمر به حیث وزیر داخله بر روند گسترش قوای پلیس افغان نظارت می‌کرد و امرالله صالح به حیث رئیس اداره استخبارات ملی افغانستان اطلاعات را در مورد جنگجویان گرد هم می‌آورد که هم قوای افغان و هم قوای ناتو از آن استفاده می کردند. روزنامه نوشته که یک دیپلمات غربی گفته است که حتمر در تلاش‌های تقویت قوای پلیس افغان ناکام شده بود. روزنامه نوشته که یک دیپلمات غربی گفته است که حتمر به خاطر که در تلاش‌های تقویت قوای پلیس افغان ناکام شده بود استعفا داد. در این حال اندیپندنت از قول دوستان آقای صالح نوشته که او از چندین ماه به این سو در مسائل امنیتی با رئیس جمهور کرزی اختلاف نظر داشت. نزدیکان صالح به روزنامه گفتند که حتی وقتی که رئیس جمهور کرزی در جرگه مشورتی صلح فرمان را به منظور رهایی زندانیان طالبان صادر کرد، امرالله صالح مخالف این کار بود. آنها همچنان گفتند که شبکه استخبارات افغانستان به خاطر زندانی ساختن برخی از این تروریستان ایثارگری های زیاد کرده، اما رئیس جمهور کرزی به عوض آن که طالبان را تقبیح کند آنها را تقدیر کرده است. روزنامه واشنگتن پست مطلب دارد در مورد زندان‌های آمریکا در افغانستان و کیوبا و نوشتک جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا تروریستان مظنون را در زندان گوانتانامو نگه داشت تا از تحقیقات عدلی جلوگیری کند. روزنامه میگوید حالا این خطر موجود است که پایگاه هوایی بگرام به گوانتانامو دیگر مبدل شود. واشنگتن پست نوشته که ماه گذشته هیئت قضایی محکمه منطقه‌ای کلمبیا فیصله کرد که سه فرد مظنون که اتباع کشورهای خارجی و در بیرون از افغانستان گرفتار شده و سپس به پایگاه هوایی بگرام منتقل شدند حق اقامه دعوا را ندارند. به نوشته روزنامه قاضی ها فیصله کردند که این افراد در واقع در عین شرایط افراد قرار دارند که در زندان گوانتانامو زندانی اند. آنان گفتند چون پایگاه هوایی بگرام در منطقه جنگی قرار دارد از این رو این افراد حق اقامه دعوا را ندارند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست این اقدام سبب مختل ساختن و ضربه زدن به امور نظامی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و از همراهیتان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر. نشرات ما تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد.